كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اولیای گرامی. امیدوارم که عزاداری های شما در این ماه دو ماه محرم و سفر قبول درگاه حق باشه و انشاءالله توفیق داشته باشیم که ماه محرم و سفر دیگری رو هم درک کنیم انشاءالله. با توجه به وقت محدود بنده، اگر اجازه بدید بی مقدمه وارد بحثی که دارم بشم. معمولا من روالی که در جلسات اولیا دارم اینه که ابتدای عرائزم یک بحث تربیتی رو عرض میکنم و سعی میکنم یه مقداری فضای دوره نوجوانی رو با بحث تربیتی که خدمتتون داریم بیشتر بشناسیم. همونجور که قبلا خدمتتون عرض کردم، دوره ای که فرزندان عزیز ما الان درش قرار دارن دوره بسیار حساس و خاصی هست و نوع تعامل با در واقع نوجوان یک ترفندها و یک تکنیکهایی رو میطلبه که تا ما نتوانیم این تکنیکها رو پیاده بکنیم، طبیعتاً نمیتوانیم با نوجوانمون ارتباط مثبتی رو برقرار کنیم. بهترین روش اینه که اولاً بشناسیم نوجوانمون رو. این نوجوان چه ویژگی‌های سنی رو داره؟ با یک مثال شروع بکنم. در این ایام کرونا به دلیل اینکه خیلی از بچه‌ها گوشی دستشون بود، در اختیارشون بود یا تبلت در اختیارشون بود، یکی از دغدغه‌های همیشگی اولیا در این ایام این بود که بلند نمیشه از پای این گوشی، هر کاریش میکنیم، هر چی هم بهش تذکر میدیم، بابا بس، ساعت 10 شب شد، نمیدونم سلام علیکم عرض داد، ساعت فلان شد، چرا بلند نمیشی از پای گوشی، دیره، باید بری بگیری بخوابی. و اساساً یک گلایه ای رو معمولاً اولیاء گرامی می فرمایند که من هر چی به این بچه تذکر میدم، نه تنها به تذکر من گوش نمیده، بلکه بیشتر با من لجاجت می ورزه. یه جایی هم میگه بس دیگه، چقدر گیر میدی. ببخشید من از این عبارات استفاده میکنم برای اینکه بحثم رو بهتر جا بندازم. سوال اینه که ما یه بازنگری بکنیم ببینیم آیا واقعا روش تذکرمون به دانش آموز و به فرزندمون روش درستی است یا فقط داره آتش لجاجت او رو برمی‌انگیزه. یه تکنیکی رو میخوام باهاش آشنا بشیم به نام تکنیک پیام من. قبل از اینکه این تکنیک رو توضیح بدم، من سعی میکنم از حواشی علمیش مقدار عبور کنم و از توضیحات علمیش، چون وقت ندارم و الا اونها خیلی مهمه. ببینید، ماها معمولا عادت داریم از افعال سرزنشی، از امر و نهی، از توبیخ، از تنبیه، همه اینایی که عرض میکنم روش یه عنایتی بفرمایید، از اینها استفاده بکنیم برای اینکه فرزندمون رو از یک کاری باز داریم. اولا باید یک چیزی رو تشخیص بدیم. این مشکلی که الان فرزند ما دارد مربوط به یک خط قرمز خاصی از ارزش‌های خانواده است یا نه میشه با مذاکره رفعش کرد؟ اصطلاحاً میگن دو تا موقعیت رو تصویر بفرمایید: موقعیت قابل مذاکره، موقعیت غیر قابل مذاکره. مثلا قطعا یکی بخواد بگه من دیگه مدرسه نمیرم، این موقعیت قابل مذاکره نیست، چون یکی از خطوط قرمز اولیا اینه که نخیر باید مدرسه بری. خب با اینها باید یه جوری برخورد کرد، با مباحثی که قابل مذاکره است. این که تو چرا ساعت مثلا فوتبال قرار گذاشتی دیر اومدی، این قابل مذاکره است، این یک خط قرمز ارزشی و یک خط قرمز خیلی پیچیده ای نیستش که قابل مذاکره نباشه. البته این بحث خیلی مفصله، اما همینقدر این دوتا موقعیت رو در نظر بگیرید. خب حالا میخوام اصلا در موقعیت‌های مختلفی که چه قابل مذاکره است چه غیر قابل مذاکره است با نوجوانمون شروع کنیم برخورد کردن. چگونه برخورد کنیم؟ خیلی از ما در خیلی از جاهای مختلف برخوردمون با نوجوان فکر میکنیم که مشکل نوجوانه، در حالی که خیر، مشکل ما هستیم. منظورم چی از مشکل؟ دقت بفرمایید. ببینید، اینی که فرزند شما قرار گذاشته ساعت 8 شب بعد از فوتبال مثلا با رفقاش زود بیاد و این که دیر اومده شما رو ناراحت کرده، ناراحتی شما الان مسئله است دیگه. درست عرض میکنم؟ شما از چی ناراحتید؟ از این که فرزند شما مثال به شما گفته من با رفقا میرم زمین فوتسال، 8 شب بر میگردم، 8 شب شده 9 شب خبرم نداده برگشته. خب چی شما رو با یک مسئله مواجه کرده؟ اینکه او دیر آمده. دیر آمدن او بر روی شما یک اثری گذاشته، شما رو نگران کرده، گوشی هم نداشته مثلا تماس بگیریم یا هر چیز دیگری. خب او که میاد منزل باهاش چگونه برخورد میکنی؟ چرا دیر اومدی؟ فکر نمی کنی الان یه کسی اینجا دلش مثل سیر و سرکه میجوشه؟ تو قرار گذاشتی ساعت 8 بیای، الان 9. خب هیچ، اونم سرش میز پایین یه جوابی یه توجیهی میره تو اتاقش. آیا واقعا اثر گذاشت؟ خیر، فقط احتمالاً در ذهن پر تب و تاب نوجوان اومد که باز بابا اومد گیر بده، چون دیگه هم بچه نیست، از سن بچه سال بودن در آمده. خب حالا در مورد گوشی که مثالشو اول زدم، گوشی تو جمع کن آقا، ساعت 11 ها، نمیخوای گوشی تو جمع کنی؟ خب هی افعال سرزنشی، توبیخ، 5 دقیقه دیگه اومدم گوشی تو نبینم ها. چقدر اثر میکنه؟ اما بیایم روش رو عوض کنیم در گفتگوی با نوجوانم، از تکنیک پیام من استفاده کن، از افعال سرزنشی، تحقیر، فرمایشی، تنبیهی، اینا رو یه خط قرمز روش بکشید. آقای فرزین چی داری میگی؟ خب نمیشه که، دیر اومده، من با یه حال به هم ریختگی تپش قلب گرفتم که نکنه این بچه تو مترو براش اتفاقی افتاده، اومده تازه باش بشینم بگم قربون شکل ماهت برم مثلا چرا دیر اومدی. نه، ولی خیلی مهمه من به عنوان والد تمرین کنم چگونه با او برخورد کنم. ببینید بزرگواران، همین دقایق پیش محضر آقای تقدس بودیم، در یه موردی ایشون داشتن می‌فرمودن که بچه‌ها باید جذب مدرسه بشن، تا جذب نشن نمیشه روشون کار خوب کرد. همین جمله در مورد فرزند شما در منزله. شما تا ارتباطتان را با فرزند نوجوان پرهیاهوی پر خلاصه تغییرات رفتاری، ارتباطتون رو مثبت نکنید، هیچ کاری از جلو نمیبرید. تقریبا میتونم بگم هیچ کاری از جلو. فقط صرفا تذکرات شما میشود یک تذکرات ملالاور که فقط لجاجت او رو برمی انگیزد. هم اما اگر ارتباط رو اول زمینش رو مثبت کردید، حالا من یه مثال فقط برای تقریب ذهن میگم، پرنده رو هم که میخوان بگیرنش اول دون میریزن میاد بعد میگیرنش دیگه. من اگه بخوام با او ارتباط مثبت برقرار کنم، اولین قدم اینه که او بیاد در آغوش من، بعد من بتونم رفتار رو اصلاح کنم. این خیلی مهمه. برای اینکه بتوانم ارتباطم رو با نوجوانم اصلاح کنم، تقویت کنم و به تعبیر من مثبت کنم، لازم روشم رو عوض کنم، چون روش های قبلی پاسخگو نیست. خب تکنیک پیام من چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه اولا شما رفتاری که ازش ناراحتی رو بدون ارزیابی توصیف کن. بدون ارزیابی، خوب دقت بفرمایید، بدون ارزیابی. حتما رفتی بستنی خوردی که دیر اومدی دیگه، بدون ارزیابی. خب این رفتار رو داشته باش. الان مثالش رو میزنم دقیق متوجه میشید من دقیقا کجا رو دارم. رفتاری که من ازش به عنوان والد ناراحتم چیه؟ اینکه چرا دیر اومده. دیر آمدن او برای من مورد ناراحتی. چه احساسی پیدا کردید وقتی فرزندتون دیر آمد؟ ناراحت شدم، به هم ریختم، تپش قلب گرفتم، دور خونه هی میچرخیدم، هی دنبال این بودم یه راهی پیدا کنم بهش زنگ بزنم. خب اینم احساستون. این چه تأثیری در وجود شما گذاشته؟ چه تأثیری در وجود شما گذاشته؟ حالمو بد کرده، تپش قلب گرفتم. خب بعد که تأثیرش رو هم در آوردید، حالا چه انتظاری از بچه‌تون دارید؟ انتظار دارم که دیر نیاد. تموم شد. این میشه تکنیک پیام. وقتی اومد تو، عزیزم خیلی خوشحالم که اومدی چون نگرانت بودم. وقتی دیر آمدی نگران شدم، نگرانیم افعال شد، افعال اول شخص مفرد، نگران شدم و نگرانیم باعث شد تپش قلب بگیرم. انتظارم ازت اینه که زود بیای. تمام شد. چرا دیر رفتی؟ چرا خبر ندادی؟ چرا گفتی؟ چرا اینجوری کردی؟ چرا چپ رفتی؟ چرا راست رفتی؟ اثر ندارد. ببخشید من یه چیزی رو تو پرانتز بگم، چون بعضی اوقات این بد جا میفته. من اصولا یک شخصیت پرحرارتم، مخصوصا در سخن. این حرارت من باعث نشه شما احساس کنید من یه آدمیم اومدم اینجا خدای نکرده تشر بزنم. این حرارت من گاهی بد جا میفته در گفتگو. یه مقدارش متاسفانه ذاتیمه، نمیتونم تغییرش بدم، یه مقدارش هم تمرین میکنم انشالله تغییرش میدم. خواستم عرض بکنم حتی چهرم اگر یه وقتی تغییر میکنه، ناظر به اون حرارت است، نه ناظر به خشم، خدای نکرد. پرانتز بست. خب پس تکنیک پیام من چی شد؟ اولا افعالم باشه روی خودم، ثانیاً چی کار کنم؟ رفتار بد رو بدون ارزیابی توصیف کنم، احساسم رو بگم و اینکه این رفتار بد چه تأثیری روی من گذاشته و بعد از اون چه انتظاری از فرزندم دارم. این میشه تکنیک پیام من. در مشاهدات علمی که صورت گرفته، حالا من الان فرصت نمی کنم اونها رو براتون اینجا بخونم، در اون مشاهدات دیده اند که کاملا فرق میکنه نوع ارتباط کسی که از تکنیک پیام من استفاده. این یه تکنیکه ها، نگفتیم فقط همین تکنیک، من دارم الان یه تکنیک جزئی رو عرض میکنم. فرق است بین اون کسی که تکنیک پیام من رو استفاده میکنه و کسی که از این تکنیک استفاده نمیکنه و افعال سرزنشی، افعال قضاوتی و افعال توبیخی استفاده میکنه. حالا برای این که ببینیم چقدر این تکنیک جا افتاد، پدران ما رو کمک کنن. خوبه اگر بشه پدران ما رو همراهی کنن. از پدران بپرس. الان فرزند شما اصرار داره بره سینما مثلا، در صورتی که وعده کرده که چند روزی اتاقشو تمیز کنه نکرده، مرتب نکرده، قرار بوده اتاقش رو مرتب کنه اما اتاقش رو مرتب نکرده، حالا مثلا حالا جایی بره، حالا سینما مثال زدم، مثلا بفرمایید که اگه بخوایم از تکنیک پیام من استفاده کنیم چگونه استفاده میکنیم؟ از پدران گرامی خواهش کنیم یکی از پدران ما رو کمک کنن. بفرمایید آقای مشهور. خب این نمیگم بده های مشهور، اما این تکنیک پیام من نیست. پیام من قرار شد اول رفتاری که ازش ناراحتیمو توصیف کنیم. رفتاری که ازش ناراحتیم چیه؟ جمع جور نکردن اتاق. من از این که تو اتاق تو جمع نکردی ناراحتم. احساس من چی؟ وقتی این احساس ناراحتی بهم دست میده حالم خوب نیست، تأثیر بر من. بعد انتظارم اینه که اول اتاق تو جمع بکنی و بعد بری جای اون جایی که میخوای بری. شما البته حرف در واقع غلطی نزدید، شما فعل رو جمع کردید، اما همه این افعال رو برگردونید به سمت خودتون، چون اینجوری احساس صداقت در کلام شما موج میزنه. وقتی میگید من تپش قلب گرفتم، واقعا فرزند شما میگه من مامان بابامو به اینجوری انداختم سر یه دیر اومدن. ولی وقتی شروع کردید رگباری بهش توصیه و تذکر، یکی از کارهای دیگه نصیحته، ببین پسرم تو نباید الان دیگه اینجوری باشی، تو باید اونجوری باشی، اصلا گوش نمیده. ببخشید البته اینقدر صریح عرض میکنم، اما الان اصلا فرزند شما در یک شرایطی است که گوش نمیده. البته بگم در این زمینه مدرسه با خانه تفاوت‌هایی طبیعتاً داره. تو خونه ممکنه یه رفتارهای دیگه‌ای رو شما ببینید که تو مدرسه ما نمی‌بینیم، یا ما در مدرسه یه چیزایی ببینیم که شما در منزل نمی‌بینید. اما اصل تکنیک اینه، شما از افعالی استفاده کنید که مربوط به خودتونه. احساس خودتون رو و تأثیر اون رفتار بد فرزندتون رو توصیف کنید و احساستون رو توصیف کنید، پیامدش رو بگید، و بعد از اینکه پیامدش رو فرمودید بگید که انتظارتون از فرزندتون چیه. ممکنه سوال بشه خب یه جاهایی من اینا میگم ولی نتیجه‌ام نمیده. منتظر نتیجه دفعتن نباشی. اساساً تربیت یک فرایند پیچیده زمانبر است. اساساً زمانبره. نمیتونه، شاید هم واقعاً نشود یه رفتاری رو تغییر داد. دانش آموزی داریم به شدت بی‌نظمه. حالا معلم راهنما، خانه، مدرسه، هر کی بگید، خلاصه حسن علی و حسین علی اومدن که این آقا رو منظمش کنن، نتونستن. بشر مختاره دیگه. اختیار داره دیگه. حالا نظم که خوبه، میخواد یه راه خطا بره. مگه ما مدعی هستیم که قطعا میتوانیم اصلاحگر در همه ابعاد رفتار فرزندمون باشیم؟ خیر. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، با همه این که 23 سال زحمت کشیدن، 23 سال خون دل خوردن، چند نفر از اصحابشون رو تونستن دقیقاً با اون چیزی که مد نظرشون بود تربیت کنن؟ بالاخره اختیار دیگه، بشر و اختیارش. اما اینی که بشر اختیار داره سلب مسئولیت از من نمی‌کنه. طبیعتاً من یه مسئولیت‌هایی رو باید اجرا بکنم. پس تکنیکی که امروز ما روش بیشتر فعال بودیم تکنیک پیام منه، که خیلی میتواند مؤثر باشه. یه مثال دیگه بزنم. شما از این که فرزند، بله امری داشتین؟ بله بفرمایید. در خدمت. سکوت. آها اگر نه ببین اگر خاص بله 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 اونجا و من خیلی ناراحتم از اینکه تو بدون اینکه اتاقتو مرتب کنی خارج بشی. خب حالا اینا گفتیم اثر نکرد. یه جاهایی ببینید یه جاهایی نیازه که ما قانون وضع کنیم. یه موقعیت هایی هست، موقعیت های ممکنه همون عرضی که اول داشتم غیر قابل مذاکره باشه. اونجا اگر با خود فرزند به مشارکت خودش یه قانونی رو وضع کردید و ازش اجرا خواستید، این تنشش کمتر میشه. ببینید باز من عرض نمی کنم دقیقا مشکل حل میشه ها، ولی تنش رو کمتر میکنه. مثال یکی از درگیری های شدید سر PS4 و گوشی و تبلت و این هاست. اگر خودش رو نشون دیم، ببین پسرم تو خونه ما یه قاعده هایی باید داشته باشیم، از جمله این که استفاده از این گوشی هم باید قاعده داشته باشه. البته من به یه ولی محترم این رو گفتم، بعد مادر ایشون گفتن آقا خب خود ایشون تا نصف شب پای گوشیه، بعد خب چیکار؟ گفتم خب دیگه این نقض غرضه، یعنی شما میخواین یه قانونی بچینید که خودتون بهش پایبند نیستید طبیعتاً. یا مثلا اینکه یکی از اولیای محترم از این پایه، نه پایه قبلی که من معلم راهنما بودم، چون اومده بود با یه حالتی که آقا بچه شما چرا هیچ کاری نمی‌کنید برای نماز خوندن فرزند؟ این بچه ما نماز نمی‌خونه. با یه حالت عجیب و غریب گفتم که جسارت خیلی منو ببخشید، میشه بگید چند بار خودتون نماز اول وقت جلوش خوندین؟ چه ربطی داره آقای فرزین؟ خیلی ربط داره. او وقتی رفتار شما رو میبینه طبیعتاً رفتار شما در او مؤثره. اگر ما حالا بحث فضای مجازی خودش یک مقوله عجیبیست، اگر من به عنوان پدر، من به عنوان مادر برای گوشی خودم قانون نذارم، رتب خورده که این من رتب کنم؟ خب نمیشه کاری کرد. اما اگه اومدیم قانون درست کردیم، ببین اصلا قرار من تو بحث فضای مجازی اینو میگم، یه ساعتی همه گوشی ها دم در، کسی از گوشی استفاده نمی کنه، همه میخواییم دور هم دیگه شام بخوریم. این میگه آها بابای منم که میگه مثلا گوشی رو استفاده نکن، خودشم استفاده نمیکنه. چند وقت پیش بچه های مدرسه ما بهشون میگیم مثلا نوشابه نیارین ضرر داره، بعد خب یه دفعه یه معلم بزرگواری میره مثلا یه نوشابه میخره میذاره میره رو میز معلم ها، بعد میگه چطور به ما میگین ضرر داره، خودتون چهار تا لیوان میخورین؟ خب طبیعی این بچه براش مسئله است دیگه، اگه میگین ضرره که خب برای شما هم ضرره، چطور فقط برای ما ضرره؟ اینا مؤثره در رفتاری که ما داریم. اما از همه اینا بگذاریم، قانون میچینیم آقا ما از این ساعت دیگه گوشی باید جمع بشه، بعد او رو در قانون گذاری شریک کنیم. چون وقتی شریک میشه به اصطلاح من بیخریشش گیر میکنه که ببین خودت قانون رو چیدی، یا خودت ملزمی به اجراش. اون وقت آقا قانون رو چیدیم اجرا نکرد، برای قانون پیامد بچینیم. ببخشید اولین پیامدش اینه که مثلا گوشیت رو یه روز میدی من، پیامد بعدی مثلا اینه که گوشیت جمع میشه. مثلا دارم میگم پیامدم حتی با خودش بچینیم. دقت میفرمایید اون چیزی که به ما کمک میکنه در جاهایی که احساس میکنیم دیگه رفتار قابل مذاکره نیست، رفتار میشه غیر قابل مذاکره، میشه یه ارزشی از خانواده. مثلا مسئله دینی است، شما اینجا نباید بری به خاطر اینکه من صلاح نمیدونم تو با این آدما بچرخی، میشه یک ارزش خانواده. خب حالا توی این ارزش خانواده من نمیتونم مذاکره کنم بچه بگه نه اینجوری باشه نه اونجوری باشه. الان ما یه دانش آموزی در همین پایه داریم، به همه چی گیر میده. یعنی اصلا یه چیز، من اصلا با یه موجود عجیب طرفم در این قصه. مثلا امروز رفتم راجب نهار توضیح دادم، آقا نه چرا من اصلا آشپزخونه نداره؟ بعد میگه آقا مدرسه یا آشپزخونه تأسیس کنه، بعد توصیه هم میکنه، یعنی در این حال که توبیخ میکنه مدرسه رو به خاطر بعضی خطاهاش. در واقع بعدش نسخه هم میپیچه که امروز دیگه بهش گفتم ببین من یه پیشنهادی دارم، میخوای شما برو جای آقای تقدس مدیر مدرسه شو. همه نه آقا جدی دارم میگم، یعنی چی هستم؟ مثلا من یه چیزی رو گفته بودم بعدن بهتون میگم. آقا یعنی چی همش میگیم بعدن میگم؟ بگید دیگه، معطلی هی بعدن میگم. خب حالا با این دانش آموزی که من اصطلاحاً ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، میگم یک خلاصه مادر قرقرویی که همش را میره فقط قر میزنه، بهش همیشه میگم تو مثل بعضی از دور از جون مادرهای هستی که را میرن قر میزنن، ای میگن این چرا در دیزی بازه، چرا دم گربه درازه. و خلاصه با این دانش آموز پر مسئله‌ای که الان خیلی براش مسئله است مسائل مدرسه، خب من سر هر چیزی بخوام بحث کنم که نمیشه که هی من یه سری چیزاشم نمیتونم خب دلشو بهش بگم. مثلا سر یه سری قوانین مدرسه، خب شورای مدرسه یه چیزی تصمیم گرفته داره اجرا میکنه بنا به یه حکمتی، نمیتونم بیام بگم خب عزیزم شورای مدرسه 1-2-3 این نکاتو گفته شما میپسندی؟ اگه میپسندی تیک بزنیم، اگه نه رد کنیم. خب نمیشه. دقیقا شما مواجهید با بعضی از چیزا که نمیتونید توضیح بدید، اما سعی کنید اونها رو به یک قانونهای تعاملی ببرید. حالا این یه خورده از بحث خارج نشیم، پس تکنیک پیام من، چون وقت منم دیگه تمام شد در این بخش، تکنیک پیام من در واقع همینه که ما احساسمون رو از رفتاری که توصیف میکنیم بدون قضاوت، این بدون قضاوتش خیلی مهمه، این که تو دیر اومدی، همین دیگه بیشتر از این داغش نمیکنم. دیر اومدی ممکن بود یکی غمه بیاره بزنه خفتت کنه گوشیتو بگیره، اینا میشه داغ کردن. همین دیر اومدی و دیر اومدنت من رو ناراحت کرد، مجبور شدم هی دور خونه بچرخم، حتی برم پایین درو باز کنم ببینم. اولین چیزی که خیلی فضا رو مثبت میکنه اینه خیلی خوشحالم سالمی، نگران بودم. این فضا رو تلطیف میکنه. شما اینو بذارید در کنار اون لحظه که اومده تو هنوز کفششو در نیورد. حالا من یه مثال دارم حرف میزنم، مثال فراوونه. کجا بودی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا خبر ندادی؟ چه وضعشه؟ این چه قانونیه؟ بعدم خدای نکرده یه چیزی هم اون وسط، یه بحثی هم حواله همسر محترم بشه که شما بهش نگفتی خبر بده ها، هیچی دیگه، این دیگه اصلا واویلاست. یعنی اگر اینو به شما بگم، اگر لحظه ای فرزند شما احساس کنه که در یک محیطی قرار داره که اختلافی وجود داره، تمامه. یعنی شما تمام بلیت های پدری و مادری رو باختید. این اختلاف حتی اگر وجود داره، حتی اگر مبنایی است، نباید برای فرزند بروز پیدا کنه، باید رفع شه بزرگواران، چون این اختلاف باعث میشه فرزند شما پناهگیری یاد بگیره، بگه این دفعه میرم پشت مامانم، تو اون مسئله میرم پشت بابا، تمام قصه. و بعد هم خدای نکرده این اختلاف رو در عیان ببینه تحت عنوان مثلا یک جر و بحث، که بعد ازش خدای نکرده سوء استفاده بشه. عرضم در این بخش تمام، ببخشید که یه مقدار سرعتی این بحث رو گفتم، تازه قرار بود خیلی زودتر از این تموم کنیم، اما بحث خب خیلی ابعاد مختلفی داشت، امیدوارم که قابل استفاده بوده باشه. از اینجا به بعد تا این فرصت محدودی که من دارم، یه نکاتی رو باید عرض بکنم در مورد فضای اجرایی کارمون در پایه هفتم و مزاحمت‌هایی که خدمت شما و فرزندان عزیز داریم. ببینید، من خواهش میکنم یک بار دیگه دفتر قوانین مدرسه و همون دفتر در واقع که ابتدای ثبت نام تقدیم شما شده رو با فرزند عزیزتون یک بار مرور کنید. هر چقدر این قوانین رو او ملزم به اجراش باشه، خیلی برای خودش بهتره که کمتر از ما تذکر بشنوه، هم از موی سر، لباس، نمیدونم، این که با خودشون به هیچ وجه عزیزان نباید گوشی بیارن. حتی من الان خاصتاً به بعضی بچه ها گفتم لطفاً ساعت الکترونیکی و هوشمندم نیارید، به این دلیل که خیلی دلایل پشتش هست. یه دلیلش اینه که این ساعت ها با آنی خراب میشه و بعد اصلا دیگه قابل تعمیر نیست، یه دلیلش بالاخره فضای خدای نکرده چشم و همچشمی تو این زمین است. این یه بحث. بحث بعدی گوشی موبایله. تقاضای اکید ما اینه که به هیچ وجه فرزند عزیز شما از هر مدلی، دکمه‌ای، غیر دکمه‌ای، هوشمند نیابه، چه بشود در شرایط بسیار خاص، اونم یک بار در سال طبیعتا. شما میگید حالا با من هماهنگ کنه، گوشیشو بیاد تحویل خاموش، تحویل دفتر مدرسه بده، خاموش تحویل بگیره، اونم میگم شرایط خیلی خاص واقعا. چون ببینید نمیشه دیگه امروز من به یکی اجازه بدم گوشی بیاره، اون یکی به من میگه چرا پس من گوشی نیاوردم. حالا بگذاریم از این که حالا گوشی آوردن چه آفاتی داره، بعد دیگه اون وقت خدای نکرده این تبدیل بشه به یه مخفی کاری که گوشی رو بیاریم و خبر ندیم به مدرسه، و بعد دیگه یه اتفاقاتی بیفته که تبعات زیادی داره. مثال زدم گوشی رو عرض کردم، مسائل مختلفی مثل موی سر، لباس، که الحمدلله نسبتاً ما در شرایط خوبی هستیم در این موارد نسبت به تابستان مخصوصاً که بچه ها وارد شده، اما باز هم تذکر و یادآوری و خواندن اون جزوه به این قصه کمک شایانی خواهد کرد. من نهار مدرسه رو یه توضیح مختصری بدم، چون خدمت عزیزان امروز توضیح دادم ممکنه بیان بعضی ها، من خیلی هول هولکی توضیح میدم مجبورم چون زنگا محدوده و اون فرصتم کمه، شاید بعضی بچه ها درست متوجه عرض من نشده باشن. ببینید بچه ها هم میتوانن نهار با خودشون بیارن در ظرف غذا، که لطفاً ظرف غذا اسم داشته باشه و ترجیحاً یه ظرف غذای فلزی باشه که خب بشه توی گرم کن گرمش کرد. اینجا مدرسه گرم کن داره، توی گرم کن میذارن و گرم میشه و میل میکنن. هیچ منعی در مورد این که هر روز چه ناهاری باشه نداریم، ناهار معمول دیگه، خواهشاً نریم سمت. اولا به بچه گفتیم خب سوسیس و کالباس و نوشابه نیارن در مواقع برخ، ناهارم یه خلاصه یه جوری نباشه، شما خودتون استادین که بالاخره هوس دیگران رو برانگیزد ممکنه یه خودش صورت خوشی نداشته باشه این قصه. این از نهار که از منزل میارن. اون بزرگوارانی که احیانا به هر دلیل نمیخوان از منزل نهار بیارن، مدرسه هر ماه مثل الان که این ماه من امروز خدمت عزیزان دادم، یه برگه ای رو خدمت شما میدن که برنامه اون روزهایی که نهار هست، حالا تعطیلیاتش حساب شده و همه اینا، به شما داده میشه که این روزها نهار رو مدرسه میگیره، حالا با جایی قرارداد داره، مدرسه خودش الان آشپزخانه نداره، با جایی قرارداد داره، ماهیانه به شما میگه اینقدر در این ماه پرداخت بفرمایید، کل اون ماه روزهایی که غذا داشته باشه مدرسه، یعنی روزهایی که بچه‌ها باید غذا بخورن تو مدرسه رو پرداخت کنن و مدرسه با اون جایی که قرارداد داده غذا رو ارسال میکنن اینجا، عزیزان میل میکنن. لزومی نداره حتما اون عزیزانی که غذا از منزل میارن هماهنگ باشن با برنامه‌ای که ما دادیم، این لازم نیست، باشه خب بهتره ولی لازم نیست. این هم شرایط نهار مدرسه که انشاءالله هر جور که صلاح دیدید عمل بفرمایید. فقط بزرگوارانی که میخوان از اون نهار استفاده بفرمان حتما اون تهبرگ رو امضا بفرمایید و اونجا توضیح کامل داده شده که اون مبلغ رو باید به چه شماره کارتی بفرستید و فیشش رو عزیزان بیارن دفتر مدرسه تحویل بدن و انشاءالله مدرسه برای اون نهارشون اقدام خواهد کرد. این از نهار مدرسه. نکته بعدی در مورد کانال بله و کارسنجه. ببینید در این اتفاقات اخیر که اینترنت قطع شد و واتساپ و این حرفا، تنها کانال هایی که قطع نشد کارسنج و بله بود، خدا رو شکر ما مشکلی نداشتیم حتی تو بله. من یه خواهش جدی دارم، میدونم که خیلی از بزرگواران با بله ممکنه مأنوس نباشن، اما واقعا الان راه ارتباطی اطلاع رسانی ما به شما بزرگواران یا بله است یا کارسنجه. من این واقعا برام سخته که هم تو بله بذارم هم تو کارسنج، اما این کارو دارم میکنم. شما بالاخره یا به کارسنج خودتون مراجعه کنید که حتما رمزش هم تغییر میدید دیگه، 1 2 3 4 نباشه، بالاخره فضای شخصی شماست، ممکنه گفتگوی با من داشته باشید، نخواهید فرزند عزیزتون ببینه، یا کارسنج رو مراجعه کنید که خب خیلی از اولیا در تجربه من نشون داده میگن کارسنج سخته، حالا تا بریم سایتش رو باز کن، خب پس تو بله لطف کنید ببینید پیام ها رو. بعضی از بچه ها میان یه دفعه میگن آقا خب مثلا اون موقعی که بچه هام هنوز عادت نکردن به کارسنج، منتظرن شما در بله یه چیزی رو ببینید، من دارم عادتشون میدم، البته دارم یه چیزایی رو در کارسنج میفرستم که در بله نمیفرستم، به این دلیل که میگم شما باید برین، ربطی به اولیا نداره، تو باید برین و ببینید دقیقاً چیه. ولی عرضم اینه، خواهش میکنم بدر رو روزانه حداقل یک بار چک بفرمایید. میدونم بعضی گوشی ها نوتیفیکیشنش نمیاد یا هر چی، شما لطف کنید بدر رو یک بار برای مدرسه شده باز کنید، ببینید درش ما چه اطلاعی رو گذاشتیم. الان مثلا تقویم اجرایی مدرسه رو بنده آپلود کردم، هم ماه به ماهش رو یه عکس گذاشتم، هم در واقع خود کل تقویم اجرایی که از ابتدای مهر تا آخر خرداد چه اتفاقی در مدرسه. این خیلی نفس شورای مدرسه ما رو میگیره تا این تقویم در میاد، ولی خب یه دورنما از کل سال تحصیلی به ما میده که چه خبره در مدرسه، چه مراسمیه، چه برنامه‌ایه. اینها رو شما ببینید ممنون میشم. و در کارسنج و بله هم با من حالا در ارتباط باشید. فقط خواهش میکنم ساعتهایی رو پیام بدید که من بتونم جواب بدم. من واقعا 4 صبح احتمالاً در عالم رویا هستم و نمیتونم پاسخگوی شما بزنم و شرمنده میشم. بعد شما هم توقع دارید من هر ساعتی بله و کارسنج ببینم، اینجوری نیست واقعا. بالاخره من از مدرسه که خارج میشم غیر از مدرسه دغدغه‌ها و کارهای دیگه ممکنه داشته باشم، نرسم بله رو، حالا کارسنج رو سعی میکنم ولی ممکنه بله رو نرسم. یه سری چیزها رو حالا من برگشت رو آماده میکنم خدمت عزیزان میدم. تماس تلفنی ساعت میذاریم که شما تماس بگیرید، در اون ساعتها من ساعتی رو انتخاب کردم که کلاس نداشته باشم بتونم خدمتتون باشم، یا در ملاقات حضوری. 2 بازه برای تماس تلفنی خواهیم داشت، 2 بازه هم برای ملاقات حضوری انشاءالله، که شرمنده شما نشم. من یه تقاضای جدی دارم، چون این واقعا درد سرساز شده بزرگواران. دفتر مدرسه میگه آقای فلانی غایبه، شما خبر دارین؟ میگیم نه. بعد زنگ میزنیم آقا من تو بله به آقای فرزین گفتم. این رو اصلا نمیشه چون من عرض میکنم ممکنه من بله رو نبینم. الان دیروز پیروز یه بزرگواری زنگ زدن به منزل که آقا من تو بله به آقای فرزین گفتم. اصلا شما اطلاع غیبت فرزندتون رو اصلا در بله به من ندهید. قبل از ساعت 8 صبح تماس بگیرید با مدرسه، با دفتر رابطومی جناب آقای یامی، جناب آقای روش بفرمید. ببینید بزرگواران، غیر از اینکه مدرسه باید مطلع غیبت فرزند شما باشه که بالاخره برنامه‌ای بریزه، نگران فرزندیم. یه وقت ممکن دانش آموز تو راه اومده باشه، خدای نکرده یه اتفاقی براش رخ داده باشه، نه ما خبر داریم، شما هم فکر می‌کنین بچه مدرسه است، ما هم نمی‌دونیم بچه کجاست، نه خبر داریم، زنگ هم می‌زنیم یه دفعه ممکن شما رو هم نگران کنیم. لذا مقید باشید قبل از ساعت 8 صبح اطلاع بدید، اصلا هم به بله اکتفا نفرمایید که بگیم من تو بله ساعت 10 شب دیشب به فلانی گفتم که نمیاد امروز. نه، شما حتما با مدرسه و جناب آقای یامی تماس بگیرید. من ساعت ملاقات حضوری و تماس تلفنی رو هم آماده میکنم، انشاءالله خدمت عزیزان میدم و به دست شما خواهد رسید. بله، سوال خوبی پرسیدین. من چون جلوتر میخواستم عرض کنم، همینجا عرض میکنم. ببینید بچه ها باید روزی 3 بار کارسنج رو چک کنن. من ساعت 9 شب رو آخرین بازه‌ای گذاشتن که باید چک کنن، یعنی در واقع چک میکنن و میرن میخوابن دیگه. قرار نیست من دائم تو کارسنج پیام بذارم، من سعی میکنم توی بازه های زمانی پیام بذارم. دلیل این که میدونم بعضی های تحذیراتی دارن نمیخوام گوشی دستش بدیم، کاملا درسته، ولی یه تایمای دیگه‌ای به خودش گفتم خودت بچین که کی چک میکنی. 9 شبش رو فعلا تکلیف کردم بر همه، اما 2 تایم دیگه رو طبیعتاً. چرا اینجوری گفتم 3 بار چک کن؟ چک کنم به این معنی است که بشین پاش چک کن، ممکنه 2 دقیقه این چک کردن طول بکشه. به این دلیل که ممکنه معلمی یک پیامی بگذاره، من یک پیامی بذارم. الان ببینید مثلا فرض کنید یاداوری این که فردا باید چه کتابایی رو بیاریم، طبیعتاً من اولش یه مقدار این چیزا رو یاداوری میکنم تا بچه‌ها رو غلطک بیافتن. این یاداوری ها الان تو اعلان ها و پیام های کارسنج. لذا فرمایشتون به این سمت که 3 بار باید چک بکنن کارسنج رو، 1 بارش ساعت 9 شب هست و 2 بار دیگرش رو در اختیار خودشون قرار داد. من یه خواهشی در مورد غیبت ها بگم. ببینید من تمنای عاجزانه می کنم که مسافرت در تا تایم مدرسه نچینید بزرگواران، یک غیبت فرزند شما او رو از یک سلسله کار عقب میندازه و این جبرانش هم برای او سخت میشه، هم واقعا برای مدرسه نفس میگیره. شما فرض کنید من رفتم 45 دقیقه پشت هم تذکرات مشاوره ای دادم برای شروع سال، دو تا دانش آموز نبودن، حالا یه دانش آموز غیبت مریض، خب نمیتونیم کاری کنیم، اما یه بزرگواری سفر میرن، ببین اتفاقی که میفته خود او اولا ضرر میکنه. من این رو متوجهم که شرایط کاری برخی بزرگواران ممکنه خاص باشه، شرایط مرخصی گرفتن ها، ولی واقعا از ما تقاضا نفرمایید که در طول ایام سال تحصیلی بتونیم مرخصی سفر بدیم. خواهش میکنم تنظیم بفرمایید سفرها رو در ایام تعطیلی که من شرمنده شما نشوم. ببینید ما شیوه نمره دهی، اولا من بگم ما چند تا کارنامه داریم قبل از اینکه راجع به شیوه نام، ما یه کارنامه تحت عنوان کارنامه مهر و آبان داریم، یه کارنامه بهمن و اسفند داریم که عرض میکنم چگونه است، یه کارنامه میان نوبت اول داریم، یه کارنامه میان نوبت دوم داریم، یه کارنامه نوبت اول داریم، یه کارنامه نوبت دوم داریم. این چند تا کارنامه‌ایه که ما تقدیم شما اولیای گرامی می‌کنیم. حالا بهمن و اسفند و مهر و آبان رو به خود بچه‌ها میدیم، اما کارنامه‌های میان نوبت و نوبت اول و دوم رو جلسه‌ای خواهیم داشت و خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. ببینید کارنامه مهر و آبان و بهمن و اسفند ریز نمراته، البته در هفتم یه استثنایی داره که عرض میکنه، یعنی معلم هر کویزی گرفته، هر پرسش شفاهی که کرده، ریز در کارنامه میاد با بارمی که داره، مثلا این پرسش معلم 5 نمره داشته، از 5شون چند شده، این کارنامه ریز نمره است. اما میان نوبت و نوبت یه محاسباتی داره که حالا من عرض میکنم که آخر این برگه، در واقع آخر تقویم اجرایی هم که خدمت شما دادیم، ریزش رو کامل آوردیم. در مورد هفتم یک استثنایی وجود داره. بچه های هفتم چون در دبستان در واقع شرایطشون جوری بوده که نمره ندیدن، با ارزیابی کیفی مواجه بودن، خیلی تو ذوق میزنه که همون اول مثلا املا بهش بدیم بگیم شدی مثلا 8، یه چی دیگه سکتر رو زده تقریبا، خدای نکرد. برای همین ما تا 45 الی 50 روز ابتدای سال نمره در لیست دبیر ثبت می شود با قواعد خودش، اما به دانش آموز نشان داده نمی شود. خیلی هم این کار سختیه برای معلم، چون مثلا جناب آقای ابوفاضلی که معلم املا هستن تو جلسه دبیران گفتن آقا من چی کار کنم املا رو، خب بعد بالاخره نمره، گفتم شما لطف کنید غلطاشون رو فقط بگیرین، نمره رو تو لیستتون ثبت کنید، یعنی بچه ها نمره رو نبینن، نه اینکه نمره ثبت نمیشه، نمره ثبت میشود، بچه ها نمیبینن. بعد اون وقت 16 آبان انشاءالله یه کارنامه ای رو میگیرن، ریز نمره برای هفتم نیست، چون گفتیم باز هفتم با ریز نمره مواجه شه ممکنه یهو در واقع خیلی شرایط خوبی نداشته باشه، همین اول بخوایم هی نمره رو یه پتکی کنیم خلاصه بزنیم تو سر بچه خیلی خوب نیست. یک نمره از 20 میبینه که 13 نمرش مربوط به کویزهای دانش آموزه و 8 نمرش مربوط به فعالیت‌های کلاسی. این در مورد کارنامه مهر آبان که در واقع آبان انشالله تقدیم میشه. اما در مورد کارنامه میان نوبت اول، کار بسیار خوبی که امسال آموزش مؤسسه زحمت کشیدن، جناب آقای عظیم الشان که جا داره از زحمات ایشون هم بنده تشکر بکنم، و جناب آقای محمد علی تقدس که زحمت میکشن در آموزش، ریز همه چیز آنچه باید باشه، برنامه امتحانی، برنامه ساعت کاری مدرسه و شیوه نمره دهی رو این انتهای تقویم اجرایی که ما برای شما در هم بله هم در کارسنج آپلود کردیم آمده است که مثلا درس حساب اولا شیوه برگزاریش کتبی است، آزمون 20 نمره‌ای میان نوبت تبدیل میشه به 13، آزمونک ها 5 نمره است، تکلیف و فعالیت کلاسی 3 نمره است که مجموع این در واقع میشه 21 نمره، از 21 هم حساب میشود که یه ارفاقی به دانش آموز کرده باشیم. این میشه نحوه محاسبه آزمون میان نوبت در در واقع محاسبه آزمون پایان نوبت همون نمره میان نوبت مثبت منفی 2 میشه به اختیار دبیر. یه دبیری تشخیص میده این دانش آموز پیشرفت کرده، 2 نمره بهش اضافه کنیم. البته با قاعده ها، نه همینجوری. یه دبیری تشخیص میده نه این دانش آموز پس رفتی داشته یا این کویزش خراب شده، بعد این نمره ازش یه کسری بشه. اینجا کامل توضیح داده شده. خواهش میکنم هم خودتون این رو بخونید، هم بچه ها رو ملزم بفرمایید به خوندن دقیق این. حالا ما دیگه چاپ نکردیم که هم رنگی بشه در اختیار شما باشه، در واقع این برای دفتر مشاوره من هست که چاپ شده، در همون فایل هست. منم سعی میکنم صفحه به صفحه، ماه به ماه برای شما بارگذاری کنم که شما از اتفاقات مدرسه در جریان باشید. اینم از شیوه نمره دهی. معلمین محترم هم بناست که ملزم باشن به قطعا همین شیوه نمره دهی دیگه، دقیقا که چگونه نمره بدن و در واقع به بچه ها رو هم نسبت به اون توجیه کنن. نکته بعدی، من یه توضیح مختصری باید راجع به طرح پلکان و طرح زبان ترمیک مدرسه بدم. در مورد عربی روش خدا رو شکر خواهش کردیم از جناب آقای جوهری که مسئولیت در واقع سرپرستی تیم عربی روش مدرسه رو دارن، خودشون تشریف بیارن و آخر جلسه راجع به بحث عربی روش و اهمیتش و جایگاهش و شیوه تدریسش در مدرسه که البته من مختصری در تابستان عرض کردم توضیحاتی رو بفرمان. اما من در مورد طرح پلکان بگم، من چون خودم از ابتدای طرح پلکان پا به پای این طرح اومدم جلو و میدونم چه خون دلهای مدرسه خورده پای این طرح. من معتقدم دبیرستان امیر 3 بخشه: دبیرستان امیر، طرح پلکان، طرح زبان ترمیک. واقعا هر کدوم از اینا یک مدرسه جداست در مدرسه، یعنی ما داریم واقعا 3 تا مدرسه اداره میکنیم. تعارف نداره، کارنامه جدا داره، پروسه هایی داره. حالا معلم رو پیدا کنیم، وقتش بخواند، معلمی باشد که در زمینه خودش حرفه‌ای باشه. از ابتدای طرح پلکان که طرح مهارتیه و شاخه های مهارتی رو ما به بچه ها معرفی میکنیم، در هر ترم 6 رشته به دانش آموزان معرفی میشه، از بینش 2 تا رو انتخاب میکنن. سعی شده اون معلمی که میاد در زمینه حرفه‌ای که میخواد تدریس کنه خبره باشه، و بسیار مهمه که این داره استعداد بچه ها رو شکوفا میکنه. من خیلی یواشکی بگم، آقای تقدسم نشنون خوبه، تو پرانتز، من اگر بودم این 4 زنگ پلکان رو میکردم 8 زنگ پلکان، ولی نمیشود اجرایی. چون آن چیزی که بچه های ما امروز کنار درس براشون میماند یاد گرفتن مهارته. تعارف نداریم که واقعا. الان ببخشید اینو میگم، شما بفرمایید الان به فرزندتون اتو بدید، بفرمایید این لباس رو اتو کن، ببینید میتونه واقعا اتو کنه؟ باور کنید که میتونم بگم 90% نمیتونه. اینا مهارت دیگه، مهارت هایی که باید بچه ها یاد بگیرن. حالا هم از مهارت های کامپیوتری که در این ترم ویدیو اسکرایب گذاشتیم، در واقع پاورپوینت گذاشتیم، و مهارت هایی مثلا ماکت سازی که توجه بچه ها رو به مسائل 3D جلب میکنه و دقت روی تفکر انتزاعی اونها داره و مسائلی از این دست. خب این طرح خیلی از مدرسه نفس میگیره واقعا، ولی طرح بسیار خوبی است. ترغیب شما به این که علاقش رو کشف بکنه. چه دانش آموزانی بودن که نقاشی خوبی داشته، هیچ وقت تو مدرسه به خاطر درسای رسمی نتونسته این نقاشیش رو بروز بده. بیان خوبی داشته. الان من کلاس فن بیان با 8 داشتم در تابستان، یه دانش آموزی رو میگفتن آقا این اصلا با پنس از زیر زبونش حرف رو میکشیم. آقا من تو کلاس صداش میرفت بیرون، معلم راهنماش چرا آقای مدیزه میگه آقا این فلانی بود؟ گفتم ماشاءالله چه خلاصه چیزی داره، این اصلا حرف نمیزنه. گفتم حالا ما به حرفش آوردیم خدا رو شکر. و این خب این استعداد در کلاس فن بیان بروز پیدا میکنه، در کلاس های تیپ به کلاس فن بیان که مهارتی هست. سعی شده از معلمینی استفاده بشه، مثلا جناب آقای حجتی که در چاپوگرافیک و در خدمتشون هستیم، در تصویرسازی هم در تابستون در خدمتشون بودیم. ایشون خب سالیان ساله که هنر تدریس می‌فرمایند و کار هنری می‌کنن. طرح زبان ترمیک هم طرح بسیار پر مشغله ایه برای مدرسه، ولی خب سعی کرد الان بچه‌های نهم 4 چهار یا پنج سطح هن. یعنی فوق العاده سخته. فرض بکنید ببینید مکان باید مدرسه بالاخره جور کنه، این 500 جدا از هم میخوان در واقع یاد بگیرن، سطح خودشون باشه. ببینید من معتقدم با زحماتی که مدرسه و تیم زبان ترمیک و جناب آقای مهندس خسروی که سرپرستی تیم زبان ترمیک مدرسه رو میکشن، زحمت سرپرستیشو میکشن، تقریبا میتونم بگم که نمیگم توصیه، نمیخوام بگم هیچ کلاس زبانی عزیزتون نره، ولی من اگر باشم دیگه فرزند رو کلاس زبان نمیفرستم. چون ببینید یکی از مسائلی که ما با زبان ترمیک بیرون داریم مشکلات فرهنگیه که با مؤسسات زبان داریم. تعارف که نداریم، مثلا معلم میاد بگه بس خدا کیه برو پیکارت، معلم میاد قشنگ راجع به خلاصه قمار توی کتاب درسی توضیح میده، راجع به نوشیدن الکل توضیح میده. خب این رعایت‌ها رو که مؤسسات ندارن که، یا مثلا بیاد بگه کنار شما بچه‌تون کنار هر کسی بشینه، شما که نمیپذیرید طبیعتا. این اختلافات فرهنگی خب وجود داره در مؤسسات زبان و خیلی کاریش هم نمیشه کرد. از طرفی هم حجم کار بچه، ببینید ما الان همینجا در واقع نکته بعدی من بگم، ما روزی 2 ساعت حداقل تکلیف بنا میانگین کل پایه رو به صورت میانگینی میگیم دیگه، 2 ساعت کار درسی میخوایم، چه مطالعه چه تکلیف. خب این بچه بخواد کلاس زبان بیرون هم بره، یه حجم شدیدی کار کلاس زبان بیرون بیاد، واقعا مدیریت کردنش سخت میشه. لذا من توصیه میکنم که زبان ترمی که من هست، ببین اگر دانش آموزی جدی بگیره پا به پای زبان ترمی که من هست بیاد نتیجه میگیره. مثل همه درس ها، زبان ترمی که مثل بقیه درس هاست، اگر دانش آموزی تو کلاس عربی و حساب هم جدی بگیره نتیجه میگیره. لذا خیلی مهمه که در واقع فرزند عزیز شما با جدی گرفتن همین زبان ترمی که مدرسه رو که عرض میکنم یه سرپرست جداگانه مدرسه وقت گرفته ازش، تیم زبان ترمیک رو هدایت میکنه. آقای دادنیا، جناب آقای شرفی از فارغ التحصیلان تاپ مدرسه خودمون هستن، در زبان حرفه‌ای هستن. آقای شرفی جز برترین رتبه کنکور دوره خودش بود وقتی اینجا شاگرد ما بود، من معلمشون بودم، الان مدرس بچه ها هستن، فوق العاده خب هم جوانه هم ارتباطش با بچه ها قویه قطعا. خب استفاده میکنه از این فضایی که بخوان. جناب آقای مطبوعی سالهای ساله که دارن زبان ترمیک درسی تدریس میکنن و در عرصه زبان فعال هستن. حالا من خوردخور این لابلا معلم ها رو هم یه معرفی داشته باشم. لذا در طرح زبان ترمیک هم تقریبا میتونم بگم اون چه که باید مدرسه، خب طبیعتا محدودیت های وجود داره، اما تقریبا اون چه که باید انجام میداده رو انجام شده که انشالله نتیجه خوب رو بگیره. نکته بعدی، ببینید ما بازدید تکالیف رو قبلا یه سیستمی در مدرسه ما داشت که بچه ها مسئول بازدید تکلیف بودن. یه آفاتی برش در واقع داشت این قصه. شورای مؤسسه تصمیم گرفت اون طرحو به اون گستردگی اجرا نکنه. حالا در این وقت نمی گنجه من بخوام آفاتشو بگم. اما الان در دروس حساب، هندسه و عربی ما یه مسئولی تعیین میکنیم که دفاتر رو بازدید کنه، در عین اینکه بازدید تکلیف بچه ها همش توسط معلم انجام میشه. یعنی حتی اون درس هایی که بازدید دانش آموزی دارد به این معنی است که معلم دیگه دفترها رو نمیبینه بچه ها ببینن، نه. برای این درس ها چون پر تکلیفن، بعضی درس ها مثل حساب و هندسه پر تکلیف و پر زنگن، طبیعتا گذاشتیم که یه چکی از طرف ما هم بشود. فعلا بازدید تکلیف بنامون بر اینه که معلم خودش رندوم، حالا یا غیر رندوم یا هر جلسه یا به صورت متناوب تکلیف ها رو بازدید میکنه و جزوات رو بازدید میکنه. طبیعیه، ببینید اینو عرض بکنم، این قسمتش طبیعی است که ابتدای امر تکالیف بچه ها بدخط باشه، بی نظم باشه. لطفا دفترشون رو دیدید زود شکه نشید که چه خبره. این دانش آموز 2 سال در فضای مجازی بوده، یک کلمه ننوشته. خب طبیعی است که تا این دانش آموز بیاد تو قالب یه مقداری طول بکشه. این هم از سیستم بازدید تکلیف. یه دفترچه‌ای رو ما به عزیزان دادیم، دفترچه یادداشت روزانه است. من فعلا به عزیزان گفتم تا زنگ مشاوره ما که انشاءالله خواهیم داشت فعلا چیزی توش ننویسن تا من کامل توضیح بدم دقیقا چی ما میخوان، چون ما مسئول تکلیف داریم، تخته تکلیف که تکلیف رو باید تخته مینویسه، در کارسنج هم انشاءالله ثبت میکنن که بچه هایی که خواستن به کارسنج مراجعه کنن. بچه ها موظفن کار معلم و تکلیفش رو بنویسن در اون دفتر و ما داریم بچه ها رو عادت میدیم به دو کار مهم. یکی این که خودشون منظم، چون شعارمون تو این پایه نظم و مسئولیت پذیری است. الان من از دوره از یک کلاس 19 نفره 17 نفر رو گذاشتم مسئول، یکی مسئول توپه، یکی مسئول حضور غیابه، یعنی یه کاری کردم کسی نتونه در بره. این دو نفرم که در رفتن که مسئولیتی نداشتیم بهشون بدیم، که حتی میچرخه مسئولیت ها. عرضم اینه که میخوایم چون مسئولیت پذیری رو تقویت کنیم، کاری که انجام میدیم طبیعتا اینه که به بچه ها میخوایم که چیزهایی که باید رو ثبت کنن. بنده بازدید میکنم دفترچه یادداشت رو. دفترچه یادداشت باید حتما به امضای شما برسه و امضای شما یعنی تایید اون فعالیتی که دانش آموز اونجا نوشته، که آقا من این ساعت شروع کردم، این ساعت تموم کردم، اینقدر درس خوندم. لطفاً اگر که شما تایید نمی کنید با یه عبارتی بالاخره مشخص بشه که من تایید نکردم، فقط امضا کردم که بدونید من در جریانم. یعنی امضای شما خیلی مهمه برای ما در دفترچه یاد داشت. و بعدم جلوتر از همین هفته های ابتدایی من چون آمار ریز مطالعات بچه ها رو باید داشته باشم، بچه ها باید در حد 2 دقیقه مطالعهشون رو تو کارسنج ثبت کنن. این کار 2 دقیقه هم طول نمی کشه ولی خیلی بچه ها فراموش میکنن متاسفانه، چون برای خودشون یه آلارمی چیزی نمیذارن که بگن آقا این ساعت من وارد کارسنج شم. برای همین من 9 شب رو یه تایم مشخص گفتم بچه‌ها 9 شب حتما برین. حالا جلوتر میگم 9 شب حتما باید ثبت مطالعه کنید. همین مطالعه که تو این دفترچه فیزیکی ثبت می‌کنن تو کارسنج هم باید ثبت کنن. چرا؟ دلیلش خیلی مفصله ولی همینقدر به شما بگم که این باعث میشه من بتونم آمار بگیرم چه درسی رو چقدر خونده، چقدر عقبه، چقدر نیاز بخونه، بعد بتونم همونجا حتی اگه شده براش پیغامی رو ارسال بکنم یا نکته‌ای رو اگه لازم باشه بهش عرض بکنم. نکته بعدی، ببینید این ابتدا ممکنه الانم که این حرف رو میزنم یه فیدبکی از بچه ها به شما رسیده باشه. من یه مقدار پیچ و سفت گرفتم، دارم یه مقدار سختگیری میکنم. طبیعی هم این سختگیری ها به نفع خود فرزندان عزیزه، برای اینکه بچه ها بیان در قالب. و چیزی که من تو جلسه دبیرانم عرض کردم، گفتم با این پیش فرض برید سر کلاس، دبیران گرامی، که این بچه ها 2 سال سر کلاس نشستن، آداب مدرسه اومدن، آداب کلاس نشستن شاید اصلا یادشون رفته. داریم یه مقداری نداریم در حد خودم دارم، دبیران هم طبیعتا همراه کردم، سخت گیری هایی رو میکنم. ممکنه چند نفری همین اول کار صداشون از فرزین دراد. اگر این اتفاق رخ داد شما گزارش به من بدید. دائم هرچی که ابهام داره براتون، هرچی که احساس کردید او رو ممکنه آزرده کرده باشه، اما دارم پیش پیش به شما میگم دلیلش اینه که یه مقداری این سختگیری ها، چون ببینید بزرگواران، الان اگر من آجر رو درست نچینم این خلاصه دیوار تا ثریا میرود کج، دیگه نمیشه کاریش کرد. در نهم اگه دانش آموزی شکل بگیره، مثلا من الان یه چیزی گفتم امروز خیلی صفر وایسادم، البته گذشت کردم تش، گفتم کسی که تبرک نیاره از من نمره انضباطش باید کسر بشه، خیلی قانون طبیعی چیده. اوکی بچه‌ها، آقا خب باباش، بابام یادش رفته. گفتم بابای شما مسئول نیست که تبرگو به تو بده، تو باید بری بگیری. این دارم از همین الان یه سختگیری های این تیپی ممکنه بکنم که شما بگید آقای فرزین تبرگو نیاورد نیاورد، حالا آل آسمون بزنیم میاد. مسئله تبرگه نیست، مسئله نظم این دانش آموزه که از الان میخوایم که یکی از چیزایی که من الان دارم خیلی روش کار میکنم که من یه حرفو یه بار بزنم. البته فعلا موفقیتی حاصل نشده، من یه حرف رو تقریبا 4 بار میزنم، ولی عرض کنم خدمتتون که فعلا قرارمون اینه که ما آقا یه حرف رو که میزنیم یک بار بگیم، یک بارم شما بشنه. حالا برای اینکه فضا عوض شه عرض میکنم، دارم مثلا راجبی موضوعی صحبت میکنم سرگاه، میگم نهار اینجوریه، حرفم تموم نشده دانش آموز، آقا نهار باید چیکار کنیم؟ یعنی من یه لحظه میخواستم سرمو بکوبم به دیوار کنم، خدای من چند ثانیه نشده که گفتم نهار باید چیکار کنیم. متاسفانه این مشکلم مشکل عزیزان به خاطر عدم تمرکز حواسه. یعنی اصلا ذهن یه دفعه پرواز میکنه، نگاه معلومه، من بهش میگم فلانی نیستی، میگه آقا چرا هستم، بعد میگم خب چی گفتم، نمیتونه بگه، چون این ذهنه متاسفانه متمرکز نیست و حواسها پرت. این هم از بحث بعدی. هر چیزی که لازم بود و شما صلاح دونستید به بنده بفرمایید در همون تایم تماس تلفنی، ترجیحاً هم تماس بگیرید یا در ملاقات حضوری باشه. این وایس بله هم یه آفتی که داره. ببینید این وایس دادن ها واقعا بعضی اوقات توش سوء تفاهم پیش میاد. نه لحن من خیلی معلومه، نه صورتم معلومه، الان دارم با خوشحالی میگم، با غم میگم، با ناراحتی میگم، این وقت میگه اون چه طرز جواب دادن آقای فرزینه، در حالی که واقعا من مثلا منظوری نداشتم، ولی وایس هم داره این منظور رو بد ارسال میکنه. این وایس و خلاصه اینا باعث میشه یه مقدار ممکنه خدای نکرده سوء تفاهم پیش میاد. ترجیحاً تماس تلفنی کمک میکنه، چون بالاخره یه مکالمه است، دو طرفه است، راحت‌تر میشه این مباحث رو در واقع ارائه داد. نکته آخرم رو عرض بکنم، انشالله بعدش در خدمت آقای جوهری باشیم برای توضیح عطا معلمین، هم یه مختصری معرفی کنم، بعد خدمت آقای جوهری باشیم برای توضیح عربی روش. 15 مهر همونطور که در تقویم اجرایی اومده، ببخشید من خیلی رو دور تند دارم این مباحث رو میگم چون وقتم کمه و میخوایم جلسه رو سر ساعت تمومش بکنیم. 15 مهر همون جور که در تقویم اجرایی آمده جمعه است. ما یک برنامه معاینات پزشکی گذاشتیم که سال هاست در مدرسه این برنامه برقراره، برای اینکه بتونیم از یه سری پزشک متخصص وقت بگیریم. خب این برنامه رو طبیعتاً جمعه قرار دادیم. باز این برنامه هم خیلی از مدرسه انرژی میگیره، زنگ زدن به پزشکش هماهنگ کن اون ساعت بتونه بیاد. بعدم ما تخصص‌های خاصی رو می‌خوایم. در چند حوزه ما بچه‌ها رو چکاپ می‌کنیم و یه کار تشخیصی ابتداییه. بعد عرض می‌کنم چی میشه. در حوزه قدرت، قد و وزن، فشار خون، مسائل ارتوپدی و اسکلتی، چشم، دهان و دندان، گوش و حلق و بینی و داخلی. اینا رو ما در همه حوزه هم نه، در همین چند حوزه ما بچه‌ها رو یه چکاپ می‌کنیم. این چکاپ به معنای این نیستش که دیگه بچه‌ها خب دیگه دکتر لازم نیست برن، نه، این یه چکاپ اولیه است. اگر موردی نیاز به ارجاع داشته باشه، بعد از این چکاپ یه نامه میاد در منزل به شما میگن در این موارد شما مراجعه کنید به متخصص و نتیجهش رو هم به مدرسه اعلام بفرمایید. و داشتیم بزرگواران که مشکلات زیادی در اومده. دانش آموزی آقای تقدس فرمودن چشمش ضعیف بوده، خانواده اصلا نمیدونستن، با چشم ضعیف مدت ها میمده سر کلاس اصلا متوجه نشده. دانش آموز داشتیم گوشش سنگین بوده، حالا این معلم حرف میزده چرا نمیفهمی، معلم هم نمیدونسته به این بدبخت خلاصه تشر میزده که تو چرا گوش نمیدی مثلا. یا مشکلات، یکی از مشکلات جدی که بنده خودم ازش آسیب فراوانی خوردم، مشکلات انحراف ستون فقرات و مسائل مربوط به این کوله های پشتی سنگین و این خلاصه قوز کردن های بچه ها در موقع نشستنشون، که خب طبیعتا نیاز به چکاپ ارتوپدی داره. مدرسه این رو در مدرسه در همون 15 مهر که این برنامه یک بار هم برگزار میشه، یعنی قابلیت این که دوبارش کنیم سه بارش کنیم اصلا نداریم، چون همین یه بارش هم به زور ما متخصصای مختلف رو بعدم خب میخوام یه متخصصای خاصی باشن و دقت نظرهای خوبی داشته باشن. این برنامه تکرار ناپذیره، لذا خواهش میکنم کسی غایب نباشه در این برنامه، هزینه هم نداره، رایگانه و مدرسه این برنامه رو تدارک دیده که انشالله اون چکاپ اولیه صورت بگیره. اگر نیاز به کار تخصصی داشت ارجاع داده بشه، اگر هم که مشکل نبود که الحمدلله خب مسئله ای نیست. این برنامه جمعه از نیازی به حضور شما هم نیست، حالا شما جمعه سلام نیستین قدمتون سر چشم تشریف بیارید و پدران گرامی بخوان فرزندشون رو بیارن و برگردن، اما ما با خود دانش آموز کار داریم. فقط خواهشمون اینه اگر سونوگرافی جدید، آزمایش جدید، آزمایش خون جدید یا هر چیز پزشکی جدیدی که این فرزند عزیز داشته به خودش بیاره، که توی در واقع اون گفتگویی که با پزشک داره اونها رو به عنوان شواهدی نشون بده و اگر نیاز به نکته‌ای بود انشاءالله برقرار بشه. همین الانش که ما داریم پیگیر پزشکا میکنیم، چون تایم یه تعطیلی هم هست، ممکنه بعضیا سفر باشن، داریم تلاش میکنیم که همین جمعه 15 مهر انشاءالله برنامه‌مون رو داشته باشیم که مسئله ای از این جهت ایجاد نشه. فقط برای اینکه جمعیت ازدحام نشه در مدرسه، ما کاری که میکنیم در نامه‌ای که در واقع به شما عزیزان میدیم، ساعت تعیین میکنیم، میگیم لطفاً ساعت مثلا 8:40 دقیقه تشریف بیارید که ازدحام نشه. طبیعتاً خب طول میکشه این فرایند تا چند تا ایستگاه، اول فشار خون و قد و وزن و بعد ارتوپدی و داخلی و دهان و دندان و هی بعد بچه‌ها بچرخن. لطفاً سر همون ساعت فرزند عزیزتون بیاد که هم ازدحام نشه هم معطل نشن عزیزان، و این فرایند یک ساعت هم به طول میانجامد. یعنی ما یک ساعت حدوداً با بچه‌ها در جمعه 15 مهر کار داریم که عرض کردم این برنامه هم قابل تکرار نیست. تقاضا میکنم همه عزیزان در اون روز جمعه غیبت نداشته باشن که انشالله مشکلی از این جهت نباشه. اگر لازم باشه خدای نکرده ارجاعی بدیم برای شاید بعضی نکات با یک خلاصه درمان دارویی خیلی ساده ممکنه رفع بشه که اون نکته پنهان مونده باشه. جناب آقای تقدس به من فرمودن که این مشکلی برای جناب آقای جوهری پیش اومده که متاسفانه نمیتونن تشریف بیارن. در واقع دیگه من عرضی ندارم، زودتر باید 2-3 دقیقه دیگه انشالله بحثم رو جمع میکنم. عربیه روش رو اگه بتونیم در جلسات دیگه خدمت خود آقای جوهری باشیم که سرپرست عربیه روش هستن، طبیعتاً خیلی خوبه که از محضر ایشون استفاده کنیم. حالا نمیدونم چقدر شما بچه ها به شما از عربی روش فیدبک دادن، بیشتر سعی شده در عربی روش انس بچه ها با عربی و مکالمه عربی صورت بگیره، چیزی که شاید یه خورده در عربی مقفوله. چیزی که اولا بچه ها ازش خلاصه گارد میگیرن خود این عربیه، که چی بشه این عربی بخونیم فلان. اما کلاس عربی روش داره یه جورهایی اون فضای تلخ رو شیرین میکنه، در این که بچه ها رو یاد میده به این که از طریق شنیدن در واقع یاد بگیرن انشاءالله. من عرض آخرم یه معرفی مختصری است از معلمین محترمی که ما امسال توفیق داریم در خدمتشون باشیم. از معلم حساب شروع کنم، جناب آقای محمدی دبیر حساب ما هستن که سالیانی هست، جناب آقای حمید محمدی، چون ما دو برادر داریم که هر دو درس مهم خلاصه امسال خدمتشون هستیم، فیزیک و حساب. ما کتاب ریاضی رو تقسیم کردیم به حساب و هندسه، همیشه معنیش اینجوری بوده، و علوم فیزیک و زیست تخصصی روی این درس ها کار میشه در مدرسه. در خدمت آقای محمدی هستیم در حساب، در درس هندسه در خدمت جناب آقای سلمان نوری هستیم که باز ایشون هم از سالیان سال در مدرسه تدریس میکنن، مهندسی معدن دارن از دانشگاه تهران و تو زمینه کار خودشون واقعا استادن. عرض کنم که در درس فیزیک در خدمت جناب آقای حسن محمدی هستیم، اخوی آقای محمدی، ایشون دبیر رسمی آموزش و پرورش هستن و سالها در مدارس مختلفی تدریس کردن. حالا من دیگه اگه بخوام دونه دونه عرض بکنم یه خورده طولانی میشه. جناب آقای ابو فاضلی در درس ادبیات در خدمتشون هستیم، جناب آقای عاصمی در درس زیست، جناب آقای هنرمندی در درس انشا و نگارش، املا هم با جناب آقای ابو فاضلی هست. در درس عربی روش در خدمت جناب آقای کریمی هستیم. در عربی کتاب که جداست از عربی روش، دو زن عربی روش داریم، دو زن عربی کتاب، در خدمت جناب آقای رجب‌زاده هستیم که زحمت فوق برنامه مدرسه هم به دوش ایشون هست، کارهای فوق برنامه مدرسه هم از همین معاینات پزشکی و مراسم ها و غیره ایشون تمام وقت مدرسه هستن، زحمت میکشن. در درس آسمان حقیر، چه جمله ای شد، بله پیام ها حقیر نیست، من حقیرم. در درس پیام های آسمان دیگه ببخشید بعد از یک ساعت و ربع تک حرف زدن و بعد از گذراندن هفت صبح تا یک و نیم بعد از ظهر با یک سری نوجوان پرشور، من رو هم به این توپخ ها میندازه. عرض کنم که در درس پیام های آسمان من در خدمتشون هستم انشاءالله گمراهشون نمی کنیم و سعی می کنیم که نکات خوبی رو بهشون بگیم. در درس عرض کنم اجتماعی، مطالعات اجتماعی در خدمت آقای جعفری هستیم. در حالا من چون درس ها رو ننوشتم دارم از روی حفظ میگم. آها بله، آقای تقدس تقلب برسونیم که در درس تفکر و سبک زندگی که درس خیلی مهمی هم هست، متاسفانه بعضی مدارس خیلی بهش توجهی نکردن و نمی کنن، اما تو مدرسه ما یک زنگ رو داره و روش کار میشه. در خدمت جناب آقای یاسینی هستیم که ایشون کمک مشاور هشتم هم هستند. در درس قرآن، بله در درس قرآن در خدمت جناب آقای حلاج هستیم. ایشون فوق لیسانس ادبیات عرب دارن و سالیانی است در مدرسه تدریس عربی و قرآن میکنن، مخصوصا حالا عربی روش و عربی، و متدشون هم یه متد جدیدی است در تدریس عربی و قرآن. درس ورزش در خدمت آقای دکتر الوندیان و جناب آقای حاج قاسم هستیم. جناب آقای الوندیان دکترای فیزیولوژی دارن و تخصصی روی بحث ورزش کار کردن. امسال ورزش مدرسه به جای دو زنگ سه زنگ شده و این یعنی تحرک بچه ها و آمادگی جسمانی بچه ها برای مدرسه اینقدر اهمیت داشته که از این حجم فراوان زنگ ها بالاخره چلونده یه زنگ از توش در آورده که اضافه کنه به ورزش، چون خیلی ما داریم آفت و آسیب میبینیم از این عدم تحرک بچه ها، از این که بچه ها در خلاصه یه شرایط خاص جسمانی قرار گرفتن که انشالله به برکت این سه زنگ ورزش تغییرات جدی در سیستم آمادگی بدنی بچه ها انشاءالله داشته باشه. نمیدونم من درسی رو جا انداختم یا خیر. زبان، بله زبان ترمیک که خب ترمیک داریم ما، اون ترمیک در خدمت چهار استاد هستیم، جناب آقای دادنیا، جناب آقای مطبوعی، جناب آقای شرفی و جناب آقای خوشنویسان. از این چهار استاد سه تاشون فارغ التحصیل مدرسه خود ما هستند و این افتخار ماست که از استفاده میکنیم از فارغ التحصیلان تاپ مدرسه در زمینه تدریس زبان. عرض کردم آقای شرفی جزو رتبه های برتر کنکور پای خودشون بودن و خیلی زبان رو مسلطن. جناب آقای دادنیا همچنین، جناب آقای خوشنویسان در سطح بالا هستن. عرض کنم که تمام شد آقای وطنی. کار و فناوری و در واقع کامپیوتر و هنر، اینجوری بگیم بهتره، کار و فناوری و هنر که من به بچه ها گفتم خیلی کتابش شاید مورد استفاده در طول سال کمتر قرار بگیره، رفته در دل پلکان. یعنی ما زنگ های اونا رو اختصاص دادیم به پلکان، چون پلکان کلاس ها بیشتر در حوزه مهارتی یا هنری است. یعنی بچه‌ها یا کلاس‌های کارگاهی دارند یا کلاس‌های هنری دارند. خب طبیعتاً اون نیازی که ما از کلاس کار و فناوری و کامپیوتر و کارگاه داریم در طرح پلکان ما با چهار زنگ که 2 تا 45 دقیقه در شنبه ها و 2 تا 45 دقیقه در پنج شنبه ها داریم، یکی از چیزهای دیگه من همینجا در دلم بگم، این پنج شنبه ها بعضی اوقات مظلوم واقع میشه. آخه چرا پنج شنبه شما بچه های مردم رو میکشونید مدرسه؟ ببینید الان ما زبان ترمیکمون و پلکانمون پنج شنبه هاست و به نظر من فوق العاده روزای مهمیه. من از الان دور پنج شنبه های خط قرمز کشیدم به معنی اهمیتش، چون واقعا این دوتا طرح عرض کردم، دو مدرسه جدا در طرح کار مدرسه ماست. انشاءالله این پنجشنبه ها تا ظهر که انشاءالله عزیزان هستن و در خدمتشون خواهیم بود، استفاده کافی رو از این برنامه ها ببرم. نکته آخرم هم، ما انشاءالله از هفته بعد خب طبیعتا روزهای غیر دوشنبه و پنجشنبه، یعنی شنبه، یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه، هم تا بعد عزیزان تا ساعت 1:45 مدرسه هستند و روزهای دوشنبه و پنجشنبه هم که تا 1:25 دقیقه، این ساعتش هست. انشاءالله نهار و نماز رو خواهیم داشت. یک فاصله یک ساعت و نیمه از زنگ پنجم داریم تا شروع زنگ ششم که بچه ها نیم ساعت بازی، نیم ساعت نماز و نیم ساعت در واقع صرف نهار رو دارن. البته ترتیبش رو حالا من الان تو این تقویم اجرایی اومده، فکر میکنم اول نهار، بعد نماز، بعد بازیه. و این خب فرصتی است که هم برای نماز ما یه وقتی میذاریم، اون تایم یه کاری داریم. اول شروع اینو خواستم عرض بکنم، اول شروع نماز ما روی آموزش نماز کار میکنیم. ممکنه برای برخی بچه ها و شاید تعدادشون هم زیاد ممکنه باشه اولش یه مقدار ملال‌آور باشه، آه بلدین مثلا شما نوار میذارین، ما بگیم الله اکبر بسم الله الرحمن. یه خورده این به خاطر اینه که میخوایم رو احکام نماز کار بکنیم، یواش یواش احکام جماعت رو به بچه‌ها بگیم. بعد انشالله از ماه بعدش دیگه نماز جماعت خواهیم داشت. هر دفعه هر روز در خدمت یه بزرگوار هستیم، مثلا جناب آقای تقدس زحمت میکشن یه بخشیشو میفرمان، یا بزرگوار دیگه از مدرسه زحمت میکشن هم نماز رو میخونن هم نکات بعد نماز رو انشالله خواهند گفت. عرض من تمام، ببخشید خیلی حرف زدم، خیلی هم خلاصه خسته کننده شد که من یه نفره خلاصه هی حرف زدم، از شما عذرخواهی میکنم. انشالله بتونیم کار مثبتی رو تا پایان هفتم برای عزیزانمون داشته باشیم و انشالله بتوانیم اون نتیجه هایی که میخوایم رو پایان سال هفتم گرفته باشیم. من تقاضا میکنم، همیشه این تقاضای من چون آخر بحثم، معمولا یه تقاضای شاید تعارفگونه برداشت بشه، واقعا تقاضا میکنم که ما رو دعا بفرمایید. دعای شما بدرقه راه ما و فرزندان عزیزه و بدانید دعای پدر در حق فرزند و دعای مادر در حق فرزند حتی دور از جون شما اگر از دنیا رفته باشند، که بنده مادرم رو از دست دادم سال 99، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، قطعا مؤثر است. و گاهی به بچه ها اینو میگم، مادر و پدر ستونهای خونن. من از وقتی که من سن نوجوان نیستم، ولی وقتی سال 99 مادرم رو در اثر کرونا از دست دادم، اصلا احساس میکنم یک ستون خونه فرو ریخته و هیچ وقت هم این ستون جایگزین نخواهد شد. ای کاش همه ما من جمله بچه ها قدر این نعمت بزرگ خدا رو، این بزرگ که کلمه بزرگ رو که میگم واقعا با سلول سلولم احساس میکنم که مادر و پدر چقدر نعمت بزرگی هستن. انشاءالله قدر شما عزیزان رو بدونن و شما هم ما هم عزیزان رو دعا بفرمایید. با ذکر یک صلوات به جلسه خاتمه میدیم.